أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيشكاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات بلندي تقديم فرمين. اگر ظرفی متنجس بشه به نجاست هایی که محل ابتلاء ماست، نه به لیسیدن یا خوردن سگ از اون ظرف یا خدای نکرده به شراب نجس بشه، یا یکی دو مورد دیگری که محل ابتلاء ما نیست، نجاست هایی که بیشتر محل ابتلاء ماست، اگر ظرفی متنجس به این نجاست ها بشه، برای پاک شدنش در صورتی که با آب قلیل آب میکشند باید سه بار آب بکشند. چجوری؟ مثلا فرض کنید که شما تو مسافرت هایی فرض کنید مثل کوه باشید یا جای دیگه باشید که آب قلیل در اختیار دارید، نه آب جاری و آب کر، لازمه که این مسئله را بدانید. ظرف نجس شده، میخواد آب بکشید، چجوری آب بکشین با آب قلیل؟ یا سه بار باید این ظرف پر آب بشه و خالی بشه، حتی بار سوم. یا اینکه شما آب را از بالا روی اون ظرف میگیرید، قسمت هایی که متنجس شده آب رو میگیرید، مثلا کل ظرف این نجسه یه دور آب دورش میگیرید، ته ظرف جمع میشه آب و خالی میکنید، بار دوم همین کار رو انجام میدید و بار سوم. بعد از اینکه بار سوم خالی کردید، این ظرف پاک میشه. یا اینکه روش سومی رو باید انتخاب بکنید، یه مقدار آب میریزید کف ظرف، ظرف رو میچرخونید، اینقدر میچرخونید که به همه جاش آب برسه و بعد خالی میکنید. این عمل سه بار انجام بشود، ظرف پاک میشه. با آب قلیل سه بار باید شست و هر بار هم باید خالی کرد. بعد از اینکه بار سوم خالی کردید، قطراتی که کف ظرف میماند اون قطرات دیگه نجس نیست. از آب اول و دوم در بار اول دوم شستن حتما پرهیز کنید که نجس. آب سوم هم وقتی خالی میکنید احتیاط اینه که از این آب سوم هم پرهیز بکنید. این تطهیر ظرف با آب قلیل. با آب کر و آب جاری شما در صورتی که این نجاست های معمولی باشه یک بار شسته بشه، میفرماین کفایت میکنه و نیاز به تعدد نداره. یک بار یا به یکی از به روش اول کل ظرف پر بشه خالی بشه، یا اینکه در شما با آب کر دور ظرف بگیرید و همه جاش آب برسه و بعد خالی بشه، ولی روش سوم رو تو آب کر نمیشه عمل کرد. اگر با آب کر یه مقدار بریزید کف ظرف، بعد آبو ببندید، شروع کنید به چرخوندن این ظرف تا به همه جاش برسه، اینجا در حقیقت بعد از قطع شدن آب، این آب کف ظرف میشه آب قلیل، باید سه بار اون وقت این کار انجام بشه. اما با روش اول و دوم، یعنی پر کردن ظرف یا اینکه با آب کر دور تا دور ظرف رو شما آب بگیرید و بعد حالا چه خالی بکنید چه خالی نکنید، ظرف شما پاک خواهد شد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب به عرض رسید که حوالی ماه محرم که میشه، تشکیکاتی که مخالفین شیعه در بحث عزاداری دارند، این تشکیکات هم تشدید میشه، برای این که اگر بشود حتی بخشی از جامعه شیعه نسبت به این امر مهم یه مقدار سست و ضعیف بشه. و یکی از وظایف امثال بنده اینه که در مقابل این شبهات تا اونجا که میتوانند روشنگری کنند و این شبهات رو پاسخ بدهند. گاهی هم شبهه راجع به خود داستان کربلا و مطالبی است که حواشی مسئله کربلا مطرح میشه. دیشب یک کلیپی پخش شد که در او در شبکه‌های خارج از کشور یه مطالبی رو در مورد حضرت سید شهدا علیه السلام گفتن. این مطالب رو من خلاصش رو یه بار میگم، اگر عزیزان آماده دارن یه بار دیگه اون کلیپ رو پخش میکنن بعد از عرض من، اون وقتی که من عرض کردم و یه مقدار پاسخ دیشب دادیم، امشب میخوایم یه مقدار این پاسخ‌ها رو ادامه بدیم. خلاصه تشکیکشون این بود که امام حسین از جریان شهادتش بیخبر بوده، این اولین حرفشون بوده، و سخن دومی که داشتن این بود که امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت این اقدام رو کرده بودن و میخواستن در حقیقت یه جور کودتا بکنن، و بحث دستور خدا و امر دین و این حرفا نبوده، یه دعوا سر حکومت بوده که خیلی جای دیگه هم هست. خواستن بگن امام رضا علیه السلام هم همین وضعیت رو داشتن. البته یه حواشی هم داشت این مطالب، و او اینکه علاقه ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام ناشی از فشارهایی بوده که دستگاه خلافت اموی و عباسی بر ایرانیان آورده بوده. ایرانیا برای اینکه یه مقدار مخالفت خودشون رو با حکومت‌های وقت نشون بدن، تمایل پیدا کردن به اهل بیت علیهم السلام. این چند تا مطلبی بود که گفتند. یه بار دیگه حالا این کلیپ رو اگر آماده دارن پخش بکنید. آیه صلوات محبت بفرمایید.
و همون روز حسین ابن علی از مکه برفت با همه اهل بیت خیش از بهر اون نامه مهتران کوفه، و ندانست که به کوفه چه افتاده است. عجله زیاد داشت برای کودتا. حضرت امام حسین علیه السلام صبر نکرد که آقا یکی از طرف این مسلم بیاد که آقا چی شد، این مسلم ابن عقیل داستان کوفه چه خبر است و اینها. امام رضا علیه السلام که آمده شاه بشه در ایران، ولی عهد معمون بشه، اینا هر روز شمشیر میکشیدن که خلافت حق ماست، و کسی هم به اینا نمیداد، نه بین مردم پشتیبانی داشتن نه شیوخ بزرگ عرب با اینا کار میکردن. متا ما مردم ایران به واسطه که گیر این عرب افتاده بودیم، برای رهایی از چنگ عرض کنم اسلام سنتی، و عرض شد که اینها چسبیدیم به یقه اینها که ما طرفدار اینها.
لب سخنش دو تا بود، یکی این که امام حسین برای کسب قدرت سیاسی رفت به جنگ. میگو اصلا جریان و مسئله خدا و این که بیشون بدون کشته میشه در کار نبود، بیشون فکر میکرد قدرت سیاسی رو به دست میگیره.
میتونم خدمت شما عرض کنم شهید اون نیست که میخواد بره کودتا کنه، شمشیر میکشه و آدم میکشه، میکشه تا به کشندش، این که شهید نیست که. این نهایت بگیم که آدم مبارز است. شهید اون آدمی است که فضائل انسانیش، خصلت‌های معنویش و تعهدش نسبت به مسائل انسانی به حدی باشد که در این راه جان خود را بگذارد و در لحظه از دست دادن جان نه شکوه بکند، نه خواهش بکند، نه ناله بکند، نه التماس بکند، نه شمشیر بکشد. ناراضیان کوفه هم که تعداد بسیارشون از خودمان بودن، ایرانی بودن، بردگان بودن، موالی بودن، اسرا بودن، اینها شلاق خورده های این حکومت ها بودن، اینها در واقع در ارتباط با نفی داستان بنی امیه آمدن این چند تا نامه نوشتن و ایشون شتاب کرد، حکومت رو به دست میکن. این داستان مختصر حقیقت زندگیش بود. نمیدونست که میکشنش، فکر نمیکرد، فکر میکرد که کودتاش موفق میشه.
خب دیشب ما عرض کردیم که روایات فراوانی از شیعه و سنی از وجود شریف خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کتب شیعه و سنی وجود داره که اصل جریان شهادت امام حسین علیه السلام رو حداقل اون بزرگوار از لحظه ولادت امام حسین علیه السلام بیان فرموده بودن و اصرار هم داشتن که این مسئله رو جا به جا طرح بکنن، متعدد مطرح بکنن. چیزی بود که زن و مرد در عالم اسلام اصل جریان شهادت امام حسین رو میدونست. و دیشب من کتاب مرحوم علامه بزرگوار امینی رضوان الله علیه رو معرفی کردم و ترجمه های او و این ترجمه اخیر رو هم به شما نشون دادم، امشبم نشون میدم که بخشی از این روایات که اهل سنت نقل کردن ایشون در این کتاب گردآوری کرده و زحمات زیادی انصافا در این زمینه کشیده ایشون. بخشی از این روایات رو دیشب ما خوندیم که یکی روایتی بود که مربوط به زمان ولادت اون حضرت بود، اسماء بنت امیس بیان کرده بود، و یکی هم روایتی که ام الفضل بنت حارث آورده بود. ما هم روایت رو خوندیم هم ترجمهش رو. حالا به بحث ادامه اون بحث الان میپردازیم. سال روز ولادت امام حسین علیه السلام بود. ماها البته این رسم چند سالی تو ماها اجرا میشه، زمانی که ما سن کودکی بودیم جشن تولد اصلا نبود. این یه عرضم به حضورتون که داستان حبیب بسته از مغرب زمین به اینجا اومده و خیلی حالا گسترش پیدا کرده، خودش شده چیزی. ولی اون زمانی که ما بودیم اصلا یه حرفا مطرح نبود، یعنی کوچیک بودیم، در اسلام هم نبوده. این اگر شما میبینید در ولادت‌های ائمه علیهم السلام توصیه میشود به بزرگداشت، علتش این نیست که کلن سالگرد ولادت رو بزرگ بداریم و جشن تولد بگیریم، خودش یه نکته است، بلکه علتش اینه که مردم همینجوری راجع به دین خدا که نمیان یه جای بشینن و حرف خدا و پیغمبر و دین و قرآن و ائمه رو بشنوند. یه مناسبتی باید اونا رو بگیم بیان. بگیم خب چون ولادت امام جواد علیه السلام جمع شیم، از اون حضرت صحبت کنیم. خب حالا چون جشنم هست یه شیرینی یه مدحی. البته الان دیگه حاشیه ها بر متن متاسفانه چیه غلبه پیدا کرده، یه جوری شده که رفته توی وادی های دیگه. سال روز ولادت امام حسین علیه السلام بود و پیغمبر مکرم خدا یادآوری دارن میکنن بحث جریان کربلا رو. یه صلوات محبت بفرمین. روایت رو باز مرحوم علامه امینی از کتاب خطیب خوارزمی نقل میکنه که دیشب بردیم اسمش رو، مقتل الحسین علیه السلام. سنیه ولی او یک کتاب در بحث امام حسین نوشته، میگه لما اتا علی الحسین من ولادته سنتون کامله، وقتی یک سال از ولادت امام حسین گذشت، حبت علی رسول الله صلی الله علیه و آله 12 ملکن محمرتن وجوه هم، 12 ملک بر پیغمبر خدا نازل شدن که صورتهای اونها سرخ بود، قد نشروا اجنحتهم، بالهای خودشون رو پهن کرده بودن، و هم یقولون، اونها همصدا این نکته رو بیان میکردن، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سینزل به ولدک الحسین ما نزل به حابیل من قابیل، همون جنایتی که از قابیل بر حابیل رفت طولی نمی کشد که بر فرزندت حسین علیه السلام هم خواهد رفت، و سیعطا مثل اجر حابیل و یحمل علی قاتله مثل وزر قابیل، همون اجری که خدا یعنی بهشت برین برای حابیل قرار داده بود به حسین تو هم خواهد داد، و اون وزر و وبال و اون عذابی که بر قابیل میره بر قاتل حسین علیه السلام هم خواهد بود. بعد این چنین ادامه میده، ولم یبق فی السماء ملک الا و نزل علی النبی یعزیه بالحسین و یخبره به ثواب ما یعطا و یعرض علیه تربته. خوب دقت کنن عزیزان، هیچ ملکی در آسمان نماند، ملائکه جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ملائکه مقرب، ملائکه غیر مقرب، هیچ ملکی در آسمان نماند مگر اینکه فرود آمد بر پیغمبر اسلام. امام حسین یک ساله به پیغمبر تسلیت میدن نسبت به شهادت بر اون بزرگوار، ولی در کنار او یخبره به ثواب ما یعطا، به اون ثوابی که به حسین علیه السلام خدا عطا خواهد فرمود هم خبر میدن، و یعرض علیه تربته، یه مقدارم از تربت امام حسین دست هر ملکیه و به پیغمبر خدا عرضه میکنه. و النبی یقول اللهم اخذل من خذله و اقتل من قتله، پیغمبر خدا هم نفرین میکنه اونها که حسین رو یاری نمی کنند و قاتلان اون حضرت رو. ولما اتت علی الحسین من مولده سنتان کاملا، وقتی 2 سال میگذره، سنتان کاملتان، خرج النبی فی سفر، امام حسین تو اون سوم شعبان سال 6 هجرت میشه، چون امام حسین سال 4 پس از هجرت به دنیا اومده، 3 شعبان سال 6 پیغمبر خدا در سفر. فلما کان فی بعض طریق، هنوز وسط راه بود، تو منزلی حضرت استقرار پیدا نکرده بود، وقف فاسترجع، حضرت ایستاد و استرجاع کرد، استرجاع یعنی فرمود انا لله و انا الیه راجعون، و دمعت عیناه، اشک از دیدگان مبارکش چکید، و سوال عن ذلک، گفتن آقا چه خبر شده، فقال هذا جبرئیل، هذا جبرئیل یخبرنی عن ارض بشاط الفرات یقال لها کربلا یقتل فیها ولدی الحسین ابن فاطمه، این جبرئیل الان اینجا منو داره خبر میده از یک سرزمینی در کنار فرات که بهش کربلا گفته میشه و میگه یقتل فیها، کشته میشود در اونجا فرزند من حسین، فرزند دلبند فاطمه. و کانی انظر الى من صرفه و مدفنه بها، گویا دارم میبینم که کجا داره دفن میشه. و قد اهدی رأسه، سر حسین منو به هدیه دارن میبرن. ادامه داره حدیث، راوی میگه ثم رجع النبی من سفره ذلک مغموما، پیغمبر خدا با حال غم از این سفر برگشت. فصعد المنبر، بر فراز منبر قرار گرفت. فخطب و وعظ و الحسین بین یدیه مع الحسن، امام حسین هم هست امام حسن هم هست. فلما فرغ من خطبته، وقتی از خطبش پیغمبر خدا فارغ شد، وضع یده الیمنا علی رأس الحسین، دست راستش رو به سر پسرش حسین گذاشت. و رفع رأسه الی السما، سر خودش رو به آسمان بلند کرد و قال اللهم انی محمد عبدک و نبیک، خدایا من پیغمبر تو هستم. و هذان عطای و عطرتی، این دوتا هم دو دست گل منند. به خیار و ذریتی و ارومتی و من اخلفهما بعدی، اینا بهترین یادگارهای باقی مونده از منن. اللهم وقد اخبرنی جبریل و ان ولدی هذا مقتول مخذول، خدایا جبریل الان داره خبر من خبر داده به این که این بچه من در حالی که بیار و یاوره کشته میشه. اللهم فبارک لی فی قتله و جعله من سادات شهدا، دعا رو پیغمبر ادامه داد. راوی میگه فزج الناس فی المسجد بالبکا، ناله مردم بلند شد، مسجد شد پر از گریه و زجه. فقال النبی اتبکون ولا تنصرون، گریه میکنید اما در وقت خودش رو یاری نمی کنی. عمومی پیغمبر خدا اینجوری بیان میکنه. بقیه این موارد رو مراجعه کنید به این کتاب. در ظرایف این روایات هم اگه دقت کنید خیلی چیزا روشن میشه براتون. پس اصل شهادت مسلم بوده، خود امام حسین هم میدونست این رو، همه میدونست. ممکنه کسی سوال کنه خب امام حسین اصل شهادتشو میدونسته، ولی آیا در این که الان از مکه میخواد حرکت کنه بیاد کربلا تو این سفر کشته میشه رو هم میدونسته؟ شاید اینو نمیدونسته، ممکنه کسی این شبهه رو بکنه. عرض میکنیم که امام حسین طبق مدارک اهل سنت و به خصوص شیعه می دانسته که تو همین سفر شهید میشه، اینو می دونست. برای این قضیه ساعت اینجا نیست، من نمیدونم چقدر وقت داریم، شبای دیگه ساعت یه جایی بذاریم که من در جریان قرار بگیرم. برای این قضیه من یه موضوعی رو عرض میکنم که وقتی نامه ها از وقتی نامه مسلم بن عقیل رسید به امام حسین، این مرده که بی اطلاع گفت که امام حسین صبر نکرد که یه خبری بهش مسلم بده بعد حرکت کنه، عجله کرد. نه، تصریح تاریخ اینه که نامه نوشت مسلم که 18,000 نفر با من بیعت کردن و آمادن 18,000 فدایی در رکاب تو هستن. لذا نامه رسید به امام حسین، بعد حرکت کرد. در تاریخ داره حدوداً 20 نفر، حداقل 20 نفر اومدن پیش امام حسین علیه السلام و حضرت رو نهی کردند از اینکه شما کربلا نرید، شما کوفه نرید، عراق نرید. خوب دقت کنید، اینا چند جور بودند، چند جور. بیش از همه عبدالله ابن عباس اصرار داشت، چندین بار تکی اومد پیش امام حسین، گاهی هم با یکی دیگه می اومد. یه بار با عبدالله ابن عمر اومد، یه بار با عبدالله ابن زبیر اومد. خیلی اصرار میکرد. بعضی دیگه که خبر شده بودن نامه نوشتن به امام حسین، مثل عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، محمد ابن حنفیه برادر ناتنی امام حسین، او هم همینطور. یه افراد دیگه ای که شما خیلی اسمشون رو نشنیدید. امام حسین علیه السلام یکسان جواب اینا رو نمی فرمود. بعضی از اینا اصلا حرفشون به امام حسین این بود که آقا شما چرا خودتو به درد سر می نازید، بیا بیعت کن، اطاعت کن، از یزید قائلا رو تموم کن. ابو سعید خدری که آدم احمقیه، یکی از هم پیشنهاد دهنده هاست، امام حسین اصلا جوابشو نداد. یک کس دیگه هم هست به نام عبدالله ابن مطیع، اونم همینطور، هیچ پاسخی حضرت بهش نداد. فلم یلتفت الحسین علیه السلام الا کلامی، اصلا وقعی ننهاد به اونها. ولی به افراد دیگه حضرت جورای چند جور جواب داده. چند جور جواب دادن نه به معنی که دروغه. من حالا عرض میکنم میبینید که حضرت ظرفیت اشخاص و اعتقادشون و جایگاهشون چون فرق میکرده مختلف هم جواب دادن. عبدالله ابن عباس که پسر عموی امام حسین میشد، خیلی می آمد. حضرت به او فرمود من می دونم تو خیرخواه منی، این حرفایی هم که داری می زنی روی حس و محاسبات درست میگی. اما حضرت به او تصریح کردن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد امرنی به امر و انا مازن فیه، پیغمبر خدا منو امر کرده، منم امر پیغمبر رو اطاعت میکنم. منم امر پیغمبر رو اطاعت میکنم. یه بار دیگه عبدالله ابن عباس اومد، حضرت فرمود که من بیرون مکه کشته بشم خیلی بهتره تا تو مکه کشته بشم. این جواب رو به چند نفر دیگه هم حضرت دادن، حتی به بعضی گفتن من اگر دو وجب با فاصله از مکه کشته بشم بهتر از اینکه یه وجب فاصله داشته باشم تا مکه و خونم ریخته بشه، و اگه یه وجب فاصله داشته باشم بهتر از این که تو خود مکه من کشته بشم. نباید حرمت این مکان از بین بره. این جواب باییست که حضرت دادن. یه بار که خیلی ابن عباس اصرار کرد، حضرت فرمود که انی استخیر الله و انظرو، من استخاره میکنم. استخاره نه اینکه با این قضیه، استخاره ما با تسبیح یا با قرآن نیست، استخاره یعنی طلب خیره. توجه کردین؟ همجا تو پرانتز عرض بکنم، ما در همه کار اومد استخاره کنیم. یعنی چی؟ یعنی در همه کارم باید طلب خیر از خدا بکنیم، درست شو؟ تو همه کار. این استخاره های متعارف چیه؟ این استخاره های متعارف مال اونجاییه که شما در یه امری گیر میکنید، طرفین کار مشروعه، یعنی هم انجام دادنش هم انجام ندادنش، و از نظر عقلایی هم معلوم نیست کدوم به صلاح شماست. اما اگه معلوم باشه جای استخاره متعارف نیست. توجه کردیم؟ الان شما هر کنونتون یه جور نشستیم، بعضی دو زانو بعضی چهار زانو، شما استخاره معنی نداری که بکنی. های زانوتون درد میکنه، بله، و بیشون رو صندلی، جای استخاره نداری که حال استخاره کنی، بیشون رو صندلی یا نه، نه باید جای استخاره نداری، چون جنبه عقلاییش معلوم یه طرفش. اگر جنبه عقلایی دو طرف هر کدومش یه وجهی داشت، یا معلوم نبود یا خلاصه خیلی درهم برهم بود، مشورت هم حتی روشن نمی کرد. اگه مشورت روشن بکنه جای استخاره نیست. دقت کردی؟ اگر طرفین کار مشروعه، نه اینکه استخاره کنن، اون خانم زنگ بزنه واسه سخت جنین استخاره میکنه، کاملگی ناخواسته داره میخواد سخت جنین کنه، حرامه، استخاره نداره. زنگ زده میخواد با دوست دخترش قرار بذاره، چیشی میخواد؟ استخاره نداره. اینجاها جای استخاره نیست. هرچی هم جواب بیاد، چون بی جا دارید شما استخاره میکنی، اصلا جوابش اعتبار نداره. درست مثل اونه که یه مسئله به شما دادن حل کنی، شما مفروضاتشو ور میداری یه مسئله دیگه حل میکنی، بله؟ هر جوابی به دست بیاری به درد خودت میخوره، ربطی به این مسئله نداره. اون مسئله ای که خدا پیش روی من و شما میگذارد که این حلال است اون حرام، معلومه که من حلالشو باید انتخاب کنم، جنبه حرامشو نباید اصلا فکرشو بکنم. اگه جنبه عقلایی هم روشنه به همون عمل میکنم، با مشورتم قابل روشن شدنه، از اون طریق باید برم. اگر عقلام توش گیر کردن، معلوم نیست کدوم طرف مصلحته، در صورتی که خوب دقت کنید، شما امر رو به خدا واگذار میکنید، میگه خدایا ما که بلد نیستیم، شعور اون نمیرسه، ما از تو میخوایم حالا در مراجعه به قرآن یا تسبیح ما رو راهنمایی کنی، بعدم تسلیم توییم، خیر ما در مشکل ما باشه یا خیر ما در عافیت ما تسلیمیم. البته از تو درخواست داریم که خیر ما رو در عافیت قرار بدی، اما در این حال این درخواست ماست. شاید خدای متعال درخواست رو در این زمینه روی مصلحتی اجابت نکند. اینجا جای استخاره است. اگه کسی میخواد استخاره کنه که ببینه آینده چطور میشه، این زن شوهر با هم دیگه دعواشون میشه یا نمیشه، من میرم دانشگاه، بالاخره این دانشگاه میتونم بعدش فوق لیسانس هم بخونم، یا برم فلان دانشگاه فلان رشته میتونم فوق لیسانس بخونم، امثال این چیزا، اینا احتیاج به غیبگویی داره که اگه پیداش کردین دیگه به اون نمیگید استخاره کن. استخاره ربطی به اون مسئله نداره. اما اینا استخارهای اصطلاحیه. از این بحث بریم بیرون. در هر کاری شما باید طلب خیر کنیم. میخوای بیا مجلس امام حسین، بگو خدایا خیر مقدر کن. این آشیخی که اینجا داره حرف میزنه چرت و پرت، این وقت به زبونش نهید مردین تو خارج کنه. اینجا خیر مقدر کن. تو هر کاری شما خیر رو از خدا طلب کنید. یه بار که ابن عباس خیلی اصرار کرد، حضرت آخر سر بهش فرمودن که انی استخیر الله و انظر، فکر میکنم از خدام طلب خیر میکنم، دیگه رها کن دیگه. به دنبالش ابن عباس گفت حالا که شما دارید میرید، آخه این زن و بچه رو نبرید با خودتون، این سفر خیلی خطرناکه. حضرت بهش فرمود که ابن عم انت الناس و شفیق، تو واقعا دلسوزی، واقعا خیرخواهی داری، ولیکنی قد از معت المسیر و نویتو، ولی اینو بدون من تصمیم رفتن گرفتم. گفت من میترسم این زن و بچه بعد از شما اسیر بشن. باز حضرت به او نکته دیگری نگفتن، فقط گفتن من دیگه باید برم، با اینا باید برم. نامه نوشت برای اون حضرت عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب. حضرت در پاسخ او کوتاه نوشتن انی رأیت رؤیا و رأیت فیها رسول الله صلی الله علیه و آله. من خوابی دیدم، البته خواب امام حسین حجت، خواب ما حجیتی نداره. و امرنی به امر انا مازن لهو، به من یه دستوری داد من اون رو انجام میدم. ولستو به مخبرم به ها احدن حتی اولاقی عملی، من به کسی هم بنا ندارم باز کنم مشروع امر پیغمبر رو تا اینکه زمان عملم برسه. یکی از کسانی که جز امویان بود عمر ابن سعید ابن العاص، اون نامه نوشت به امام حسین، نوشت که اگر شما بیای به سوی من یا با یزید بیعت کن، یا اگه نمی کنی بیای شو به سوی من امان میدم شما رو. یه حرف خیلی بوداری. حضرت فرمود که ان کنت، در پاسخ او نوشتن ان کنت اردت به کتابی که الی بری و صلتی فجزیت خیرا فی الدنیا و الاخره، اگه واقعا نیت خیر داری در این توصیه‌ای که به من کردی، خدا تو رو در دنیا و آخرت جزا بده. اما اگه غیر از اینه، یا همینم هست، بدون که خیر الامان امان الله، بهترین امان امانی است که خدا میده. خدام چجوری امان میده؟ و من لم یؤمن بالله لم یخفه فی الدنیا فنسأل الله مخافتا فی الدنیا توجب لنا امان الاخرت عنده. اگه کسی تو دنیا از خدا نترسه، خدا به او امنیت نمیده. اگر کسی تو دنیا خدا ترس باشه، خدا به او امنیت میده در آخرت. ما از خدا میخوایم که خوفش رو در دنیا به ما بده تا امان آخرتی داشته باشه. این تو پرانتز داشته باشه ما، که اگه کسی میخواد در امنیت باشه اون طرف، اینجا باید خوف از خدا داشته باشه. فرمود خدا دو تا امنیت برای کسی جمع نمی کنه. یا باید امنیت تو دنیا احساس کنه که آخرت ترسان خواهد بود، یا تو دنیا باید از خدا بترسه که در آخرت امنیت داره. هر کدوم بخوای انتخاب کن. به بعضی دیگه هم حضرت وقتی پیشنهاد میکردن تشکر میکرد. حضرت فرمود انت عندي احمد و مشیرن و انصح و ناصحن، من میدونم که تو خلاصه در مقام مشورت خیرخواهی داری. خیلی ممنون، چیزی رو جواب نمیدادن. اما با بعضی دیگه یه جور دیگه ای رفتار میکردن. دو نفر از شیعیان بیا بودن، اومدن خدمت حضرت، عرض کردن یا ابن رسول الله، کوفه میدونید اینا چه جوری هن؟ وعده میدن وفا نمی کنن. قلوبهم معک و سیوفهم علیک، اینا در دل به شما علاقه دارن اما پایش پاش که بیفته شمشیرم میکشن علیه شما. در روایت داره که سید الشهدا علیه السلام، تا اینجا که من خوندم مدارک مال سنی بود، از اینجا مال شیعه است، حضرت یه اشارهی کردن جلو اینا، یه دفعه این دوتا دیدن درهای آسمان باز شد، یه چیزهایی رو دیدند. اونجا حضرت بهشون این جمله رو فرمود: اعلم علمن ان هناک مصرعی. من اشتباه عرض کردم، اشاره کردند به زمین، زمین یه دفعه فاصلش از بین اینها و کربلا از بین رفت، یه دفعه اینا خود زمین کربلا رو دیدن. حضرت فرمود: اعلم علمن ان هناک مصرعی و مصارع و اصحابی لا ینجو منها الا ولدی علی. من یقین دارم که همین جاست جایی که از روی اسب زمین میفته، همین جا جایی که اصحاب من به زمین میفتن. لا ینجو منهم، از اونا که همراه منن، فقط پسرم زین العابدین نجات پیدا خواهد کرد. اونایی که میگن امام حسین نمیدونسته، اینو مرحوم طبری شیعی، نه طبری سنی. ما دو تا طبری داریم، هر دوشون اسمشون محمد ابن جریره، هر دوشون لقبشون طبریه و جالب اینه که هر دو هم همزمانن. طبری سنی صاحب تفسیر و صاحب تاریخه، آدم این هم هست که خیلی ریگ به کفششه، هم تو تفسیرش هم تو تاریخش خباستای زیادی به خرج داده. اونایی هم که خودشون ریگ به کفششون دارن به تفسیر او خیلی علاقمندن. توجه کردین؟ آدمی است که آدم وقتی مقایسه میکنه تفسیر و تاریخشون میفهمه که آدمی است که ریگ به کفشش داره، که حالا خود او یکی دو تا منبر لازم داری تا آدم بفهمونه خباست این آدم ها رو. این محمد ابن جریر طبری بزنین کنار، یه جریر محمد ابن جریر طبری شیعی داریم که کتابی داره به نام دلائل الامامه و یه کتاب دیگه به نام بشارات المصطفى داره لشیعه المرتضى، که هر دو کتابش جزو کتب مهم شیعه است. در دلائل الامامش این قضیه رو نقل میکنه. تو بعضی نوشته ها که در سطح جامعه منتشر نوشتن که قبل از لحوف سید ابن طاووس کسی نقل نکرده که امام حسین میگفته من میدونم تو کربلا شهید شدم. این طبری خیلی سال، حدود 200 سال قبل از 200 یا 300 سال قبل از مرحوم سید ابن طاووس زندگی میکرده. اینم در دلائل الامامش هست. فرمود: اعلم و علمن، میدانم قطعا که ان هناک مصرعی، همین جا جاییست که من به زمین خواهم افتاد و اصحاب من و فقط فرزندم زین العابدین نجات پیدا خواهند کرد. این مطلب. این قضیه رو هم عرض کنم دیگه، بقیه چیزی که یادداشت کردم و نمیخونم. جابر ابن عبدالله انصاریه، خب همون بزرگواری که شما اسمشو تو اربعین خیلی میشنوید دیگه، بله. این آمد خدمت امام حسین، عرضه داشت: یا ابن رسول الله، من از شما خواهش میکنم نرید عراق. یه خودم اصرار کرد، با اصرارش که حضرت مواجه شد به او فرمود که میخوای اصلا این مطلب رو به جای اینکه من واسه تو حل کنم پیغمبر خدا امیرالمؤمنین و امام حسن واسه تو حل کنن، همونا رو الان اینجا حاضر کنم اونا واسه تو توضیح بده. قضیه چیه. تا اینا حضرت فرمود، جابر یه دفعه میگه من مواجه شدم با، دیدم درهای آسمان باز شد، پیغمبر خدا امیرالمومنین امام حسن آمدن، همراهشون هم جعفر ابن ابی طالب، هم حمزه سید الشهدا است، اینا آمدن پایین. پیغمبر خدا رو کرد به من، فرمود که یا جابر، الم اقول لك في امر الحسن قبل الحسین لا تكون مؤمنا حتى تكون لأئمتك مسلما ولا تكون معترضا. من قبل از امام حسین در مورد امام حسن به تو نگفته بودم که تو مؤمن نخواهی بود مگه اینکه تسلیم محض امامت باشی. این قضیه فقط مال جابر که نیست، مال من و شما هم هست دیگه، نیست. لا تكون مؤمنا حتى تكون لأئمتك مسلما، تا وقتی تسلیمشون نباشی تو مؤمن نیستی. لا تكون معترضا، چرا اعتراض میکنی؟ گویا جابر به امام حسن هم اعتراض داشت. بعد یه فرمایشاتی پیغمبر خدا داری که من حالا عرض نمیکنم. ثم قال، بعد پیغمبر خدا فرمود ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. بیه من سرم بردم بالا، فاذا ابواب السماء متفتحه، دیدم درهای آسمان مجددا باز شد و بهشت رو دیدم. ثم صعد رسول الله و من معه الى السماء، بعد پیغمبر خدا با همراهانشون به آسمان رفتند. فلما صار الى الهوا، وقتی حضرت اون بالا که قرار گرفتن، صاح یا حسین یا بنی الحقنی، فریاد زدن حسین جان بیا به سوی ما، ملحق شو به سوی ما. ثم نظر الی من هناك، بعد از اون بالا پیغمبر به من یه نگاه عمیقی کرد و قبض علی ید الحسین، بعد دستشو دراز کرد، دست امام حسینی گرفت و قال یا جابر هذا ولدی فسلم له امره ولا تشک لتكون مؤمنا. جابر ای بچه منه، تسلیم او بشو، هرگز شک نکن تا بشی مؤمن، بر تا بشی تو واقعا مؤمن. چیزی شبیه این از یک جهت به، در مورد ام سلمه رو هم بگم با اینکه وقت میگذره، ولی بذارید بگم این مورد رو. ام سلمه بهترین زن در میان زنان پیغمبر بعد از جناب خدیجه است. خیلی اصرار کرد به امام حسین، ها شما نرید، من از جدتون رسول خدا شنیدم که شما شهید میشید، یه مقدارم از تربت شما رو به من داده، به من فرموده وقتی رنگش عوض شد زمانیست که حسین شهید میشه، من نمیخوام تو این سفری که شما دارید میرید این اتفاق بیفته. حضرت فرمود والله یا امه انی لمقتول لا محاله، مادر جان من رو خواهند کشت، انی لعرف الیوم و ساعت و المکان الذی اقتل فیه، من هم روزش و هم ساعتش و هم مکانی که شهید میشم و میدونم، و اعرف مکانم مصرعی، میدونم کجا از اسب زمین میفتم، و البقعت التي ادفن فيها، اون جاییم که دفن میشم من میدانم، و اعرفها کما اعرفک، همونجور که من شما رو میشناسم اینا رو میشناسم. اگه میخوای من قبرمو به تو نشون بدم، جدم رسول خدای ماش خاک قبرمو داده، میخوای خود قبرمو به نشون بدم؟ عرض کردم میخوام نشون بدید. فتکلم بسم الله عز و جل الاعظم، میگه پیغم امام حسین اسم اعظم خدا رو برد، زمین جمع شد. بعد فرمود اینجاست جای قبر من. بعد از همون جای مش خاک برداشت، گوه اینو بگیر بریز کنار اون خاکی که پیغمبر خدا به تو داده، توی شیشه ای نگه دار. بدون من روز عاشورا شهید میشم، بعد از صلات زوال من شهید میشم. مادر جان من رفتم خدا حافظ، نتیجه بگیرم. چرا امام حسین چند جور جواب داد؟ ظرفیت اینا فرق میکن، بعضیش اصلا نباید جوابشون میداد، نداد. بعضیشون اصلا تو وادی اطاعت ائمه نبودن، اعتقادی نداشتن، اما مثل جابر ابن عبدالله انصاری که خودیه بهش تا اونجا رم نشون دادن، به ام سلمه تا اینجا رم نشون دادن. اگه من و شما یه دو قدم نزدیک به امام زمان علیه السلام بشیم، انشاءالله در زمان ظهورش ممکنه یه حرفایی رو به بعضی نگه حضرت، اما حرف رو به ما بگی، یه چیزایی که به دیدنیست به ما نشون بده، به دیگران نشون نده. همین الان هم هستن بعضیا که مختلف میفهمن خیلی چیزا رو. عرضم تمام. نتیجه این که امام حسین نمیدانست، همه میدونستن امام حسین شهید میشه، امام حسین نمیدونست تو این کربلا تو این جریان شهید میشه. با مدارک شیعه و سنی میدانست که تو همین کربلا شهید میشه. اینم مدارکیست قبل از سید ابن طاووس. این قضیهی که خوندم، قضیه اخیر، از اثبات الوصیه مسعودیه که از تواریخ معتبر شیعیه که خیلی قدیمیه. خب این بحث تمام. پس امام حسین میدونست شهید میشه، اما امشب آخرین شبیه که تو بیابانها حرکت میکنند. فردا نقل این چنین شده که رسیدن به سرزمینی که مرکب حضرت حرکت نکرد، هرچه حضرت هی زدند حیوان حرکت نکرد. گاهی میشه حیوان حرکت نمی کنه، پیاده شدن سوار یه مرکب دیگه، اون هم حرکت نکرد. سوم چهارم تا هفت بار این عمل تکرار شد. بعد حضرت فرمود خب بپرسیم ببینیم اینجا اسم این سرزمین چیه. بعضی گفتن یقال لها نینوا، بعضی گفتن قادسیه، بعضی گفتن شاطئ الفرات. یه نفر اونجا گفت یقال لها کربلا. فتنفس السعدا. امام حسین یه لفظ سردی کشید، یه آه سرد. عرض داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. انزلوا ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفق دمائنا و مذبح و اطفالنا. بار بگشایید اینجا کربلا خواست،
آب و خاکش با دل و جان آشناست. اینجا همون جاییست که باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، اینجا همون جاییست که خون ما رو به زمین میریزند، اینجا همون جاییست که بچه های ما رو میکشند. چگونه زینب کبرا رو پیاده کردن نمیدانم. لحظه ورود امام حسین این چنین بود، اما زینب وقتی میخواد بره از این زمین، لحظات آخر چه اتفاق افتاد؟ ای کاروان از کنار گودال قتلگاه حرکت داد. زینب کبرا اومد داخل گودال قتلگاه شد، با این بدن متلاشی و پاره پاره برادر مواجه شد. حالت زیبر زینب کبرا رفت، چنان ناله ای زد دوست و دشمن گریه کردند. صدا زدند اخی انت ابن والدی، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو فرزند پدر و مادر منی؟ اینجا بود که زینب نمیدانست چه بکنه، رو کرد به مدینه صدا زد یا جده یا رسول الله صلی علیک ملک السما، انا حسین المرمل المدمام قد تغلق مسلوب الامامة والرداء، این کشته فتاده به همون حسین توست، این حسین دست و پا زده در خونه.